بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق آیت الله مشکینی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. در صحبت‌های گذشته چه سخن از حالات نفس و روح بود، عرض شد که روح صفات مختلفه داره. صفت‌های مهم، صفت‌های اصلی طبعی، برخی از این مطالب گفته شد. یکی از کمالات روح در بحث اخلاق بیان صفت عدالت است در روح. میگویند روح یکی از فاضل‌ترین صفتش صفت عدالت است. عدالتی که در بحث اخلاق صحبت میشه، نه به اون معنا که در بحث فقه گفته میشود. عدالت در فقه عبارت از ملکه‌ای است در انسان، ملکه راسخه، حالتی است در انسان، حالت ثابته، که به وسیله اون حالت و ملکه انسان گناه نمی کند. یک حالت خوفی است در انسان که مانع می شود از اینکه انسان جرأت کند، واجبش را ترک کند، حرامی را مرتکب شود. این عدالت در فقه است در اصطلاح فقها. یا نه، پیش عده از فقها عدالت در فقه عبارت از اوصاف روح نیست، ملکه نیست، بلکه فعل خارجیه. عدالت در اصطلاح عده از فقها که در امام جماعت در شاهد موضوعات خارجیه او را شرط میدونن، عدالت عبارت از استقامت عملی است. یعنی انسان در مقام عمل، در مرحله عمل آدم درستی باشد که راه را کج نرود، گناه نکند، واجب ترک نکند. و در پیش این افرادم که عدالت استقامت عملی است، باز معناش همین است که عادل یعنی کسی که گناه را ترک می کند و واجباتش را انجام می ده. پس عدالت در نزد فقها گرچه دو تعریف داره، چه عدالت به معنای ملکه راسخه‌ای باشد که نمی گذارد انسان گناه کند، یا عدالت به معنای استقامت خارجی و عملی باشه. اون عدالتی که در اونجا گفته می شود یه معناست. در بحث اخلاق عدالت دیگری را عنوان می کنند و می گویند عدالت در اینجا به معنای تساوی حقوق، رعایت تساوی حقوق، و این را به سه قسم تقسیم می کنند. میگویند انسان یک رابطه‌ای با الله دارد و با خداوند و باید رعایت تساوی حقوق بین خود و الله بکند. این یک قسمی از عدالت اخلاقی است، رعایت اونچه که خدا نسبت به او عنایت کرده و اونچه که انسان در برابر او باید انجام بدهد. این دو حق و این دو وظیفه باید با هم تساوی داشته باشد. این میشه عدالت. این یکی از مصادیق عدالت اخلاقی است، رعایت حقوق الله، علم به حقوق الله و عکس العمل در برابر حقوق الله به مقداری که با او مقابله کند. یه وقت هم عدالت به معنای مراعات تساوی در حقوق الناس، یعنی رابطه بین خود و مردم را ملاحظه کند، و تساوی حقوق عدالت به معنای تساوی حقوق بین او و مردم است. قسم سوم تساوی حقوق و رعایت عدالت بین خود و بین گذشتگان، یعنی ارواح گذشته، چه اقوامش باشه چه دیگران باشه. پس در اخلاق عدالت را به سه قسم منعکس می کنن، منقسم می کنن: رعایت الحقوق بین خود و بین الله، رعایت الحقوق بین خود و بین ناس، و رعایت الحقوق بینه و بین الاموات. و هر یک از اینها موضوعی است دارای احکام، دارای جهات مختلفه، و فعلا ما به اون قسم اول می پردازیم و روایات و جملاتی در اون باره ذکر می کنیم. شما باید بین خود و خدا حقوق را بفهمید و اونچه که از طرف معبود به شما متوجه شده و عنایت شده او را تشخیص بدهید، و سپس اونچه که در برابر او باید انجام بدهید انجام بدهید. کمال انسان در اینه، به این مطلب بسیار عظیم است و حساس. از طرف خدا چه عنایت شده به من؟ مرحوم فیض در کتابش در این باره، در محجة البیضا، در این مقام زیاد حقوق الله را که در برابر او انسان باید عکس العمل نشان بدهد ذکر کرده است. باید انسان ببیند از طرف خدا چه هدایتی شده. از طرف او هدایت، او ما را هدایت فرموده است، ما باید اهتدا پیدا کنیم. هدایت از او و اهتدا از ما، ما را به وسیله عقلمون به امور زیادی هدایت کرده، ما را به وسیله انبیا به مطالب زیادی هدایت کرده. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. این آیه را ببینید، یک جمله بیشتر نیست اما یک عالم محتوا داره. الذي اعطى كل شيء خلقه، مراد از شيء به حساب معقولش تبایع است، یعنی اون خدایی که اشیا را دیده و به هر شیء و به هر طبیعتی وجود عطا کرده. اعطا کل شیء خلقه، خلقت عطا کرده برای همه متصورات و موجوداتی که در عالم وجود داره، برای اونها خداوند است که خلعت وجود بخشیده، موجودات را از صحنه عدم به پهنه وجود آورده است. اعطا کل شیء خلقه، اما دنبالش ثم هدا، و هر چرا که موجود کرده و به او خلقت عطا کرده، او را لباس وجود پوشانیده، به سوی مصالح و مفاسد خودش هدایت کرده، راهنمایی کرده. شما یک مورچه را ببینید و زندگانی او را، خدا به مورچه وجود عطا کرده، موجودش کرده، و سپس او را هدایت کرده به اونچه که لوازم وجودی اوست. و انسان را هم آفریده، اعطا کل انسان خلقه، بر انسان هم خلعت وجود داده است، ثم هدا، او را هدایت کرده. منتها حیوانات را، جمادات را، نباتات را، اونها را به یک هدایت هدایت کرده و اون هدایت تکوینی اونهاست. جمادات را به هدایت تکوینی هدایت کرده، خاک را هدایت کرده است که طلا بشود، خاک را هدایت کرده که آهن بشه، لؤلؤ بشه، سنگ بشه. اون هدایت، هدایت تکوینی است. دانه ها را هدایت کرده که درخت بشود، حبه ها را هدایت فرموده که مزرعه بشود و حبوبات بشود، حیوانات را هدایت کرده که زندگی کنند. تمام اون چی که در صحنه وجود میبینی همه را خدا خلقت عطا کرده. و همه اونها را هم هدایت کرده به صلاح و فساد خودشون. اما غیر انسان را به یک هدایت که هدایت تکوینی است هدایت فرموده و انسان را هم به هدایت تکوینی هدایت کرده و هم به هدایت تشریعی. به انسان عقل داده است، علاوه بر این که انسان حیوانی است میتواند زندگی کند، نموش هدایت تکوینی دارد، اما غیر از اون عقل دارد که به وسیله او خدا او را هدایت تشریعی کرده و انبیا فرستاده است او را به هدایت تشریعی هدایت فرموده است. بنابراین این خلقت را انسان هدایت شده است، در برابر این هدایت باید عکس العمل نشون بده، اهتدا پیدا کنه به راهی که او هدایت کرده، اون راه را برود. اگر چنین اهتدایی شد عادل میشه. پس انسان عادل اون انسانی است که در برابر هدایت الله اهتدا پیدا کنه، در برابر اوامر الله مؤتمر بشود. خداوند دستور میدهد انجام بده، علی عین رأسی خدایا انجام میدهم، ترک کن ترک میکنم. از زواجر او، از اونچه که او زجر کرده است، تشکر ما اینه، عکس العمل ما اینه، منزجر بشویم. فلذا فرمود خود را بر قرآن عرضه بدار، بر طبق اوامر او، بر طبق نواهی او خود را به عمل وادار. این معنای عدالت در این مرحله است. پس بنابراین اوامر او هرچه هست دنبالش ما باید مؤتمر بشویم، هدایت او هرچه هست، ارشاد او هرچه هست مسترشد بشوید. و کمال انسانی در اینه. امام صادق فرمود میخواهی متقی شوی، میخواهی انسان عادل شوی، میخواهی در برابر نعم الله عکس العمل نشون بدی، این معناش اینه. التقوا ماهیه و ماهیه التقوا ان لا یجدک حیث نهاک، ان لا یفقدک حیث و امرک، لا یجدک حیث ما نهاک. اونجا که گفته نرو، نروی اونجا. اون جلسه که گفته حضور پیدا نکن، در اون جلسه حضور پیدا نکن. آنجا که گفته باش، از اونجا غیبت نکن. چه مطلب مهمی است. انسان کامل میشید. همین جمله را بیایید تصمیم بگیریم عملی کنیم. آن مطلبی را که گفته انجام نده از شما صادر نشود. حساب کن، هفته می گذرد، ماه می گذرد، بلکه روزت را حساب کن، ببین در این هفته چقدر به خود رسیده ای. اونجا که گفته نباش بوده ای، عملی که گفته انجام مده انجام داده ای. این در هر روز است. روایات ما را بیش از این موظف می کند. کجاست اون انسانهایی که بخواهد اون چه دستور داده در برابر فرمان او لبیک بگوید؟ کجاست اون انسانی که شبها قبل از خواب بنشیند بر طبق دستوراتی که در شهر رسیده ببیند امروز چه کرده است؟ آیا برخلاف اوامر الله سخنی گفته؟ برخلاف اوامر الله نگاهی کرده؟ برخلاف اوامر الله مطلبی را شنیده؟ غذایی را خورده؟ مشتبهی را انجام داده؟ و اعوذ بالله حرامی را انجام داده؟ اگر چنین باشید اون وقت شما عادلید. پس عدالت یکی از معانیش اینه، رابطه بین خود و الله را درست کردن، یعنی قدر خیش فهمیدن، یعنی حجت شدن. علی علیه السلام در نهج البلاغه جمله ای داره، بیان می کند انسانهای خالص را، انسانهای اینجوری را. یک روایتی قبل از اون جمله براتون بخوانم. در روایت امام صادق فرمود هلک الناس، در روایت امام صادق فرمود الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم. آقای زراره، محمد ابن مسلم، نگاه به عالم کنید، نگاه به دنیا کنید. الدنیا کلها جهل، همه دنیا جهل است. تخصص اونها، علم اونها هم از منطق اسلامی جهله. چرا؟ برای اینکه انسان را مقرب الی الله نمیشه. کل مسئله، کل علم علمته، ولم یقربک الی الله زادک من الله بعدا. هر مطلبی که فهمیدی، هر مطلبی که یاد گرفتی، یک قدم تو را به خدا نزدیک نکرد، قهرن یک قدم دور شده ای. بنابراین از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم. می فرماید جز اونجا که علم در اونجا نفوذ داره. علم اینجا در این روایت، علم اون علمی است که تو را به خدا نزدیک کند. علم شماست، علم کسانی است که علم الهی می کنند. اون علمی که انسان را به خدا نزدیک می کند، که شیخ بهایی می گوید علمی به طلب که به دل نور است، اون علمی که برای دل نور پیدا می شد، سینه ز تجلی او طور است. این علم را به طلبید و انشاءالله می طلبید. کلها جهل الا مواضع العلم و العلم کله حجه. علم پیدا کردی، هر علمی یک حجت بر علیه توست. هر دانشی پیدا کردی، یه حجتی بر علیه خودت اقامه کردی. بل علم کله حجه الا ما عمل العالم به. مگر اون مقدار از علم که دنبالش عمل بیاد. اگر علم پیدا کند و عمل نکند، یک حجت و بینه‌ای به ضرر خود اقامه کرده است. والعمل كله باطل الا ما اخلص فيه. عمل هم باطل است مگر اینکه اخلاص بیاد. پس باید به سلسله مراتب علم بیاد و عمل بیاد و اخلاص بیاد. پس از آنی که اخلاص آمد، باز می فرماید والمخلصون في خطر عظيم. دنیا دنیای خطره، مخلصون هم در خطر بزرگند. این است که وقتی که مراعات عدالت بین خود و الله کردی، مصداق حجتی، مصداق انسان کاملی. اللهم بلا. علی در نهج البلاغه به کمیل میگه این مرد الهی که عنوان رفاقت علی پیدا میکند، سعادت رفاقت علی پیدا میکند و به صحرا میرود، این جمله را از علی علیه السلام میشنود. اللهم بلا لا تخلو الارض من حجه. خداوند روی زمین حجتهایی داره. مراد از این حجتها فقط معصومین نیستن، کسانی که با خدا تحصیل می کنن، خدا را مراعات می کنن. لا تخلو الارض من حجه و کم ذاب این ذا. بعد می فرماید چقدرن اونها و کجا هستن اونها. آه اونها را پیدا می کردن و با اونها بودن. و این جمله علی علیه السلام به نظرم بندگان خالص امروز را هم میگیرد. فلذا امام صادق میفرماید آیا با هم به بعضی از دوستان و رفقا، آیا با هم می نشینید و صحبت می کنید؟ کاش با شما بودم. اولئک الاقلون عددا. اونها هستند که عددشون بسیار کم است. اما الاعظمون قدرا. قدر اونها بسیار بزرگ است. وقتی که دانست و فهمید و مقام علم را پیدا کرد توأم با عمل، الاعظمون قدرا. یحفظ الله بهم حججه و بیناته. خدا به وسیله اینها حجت بر جامعه تمام می کند. خدا بیناتش را به وسیله اینها بر جامعه تمام می کند. امیدوارم انشاءالله خوب درس بخوانید، با سعی و کوشش درس بخوانید، توأم با تقوا کنید درس را، نمونه گذشته ها باشید. از دنیا کلها جهلون دنیاست، الا مواضع العلم باشید، الا مواضع العلم شما باشید. از دنیا کلها جهلنش جای دیگه است، الا ما عمل فی شما باشید. و المخلصون فی خطر عظیم هم شما را آگاه کند که پیوسته برای خودتون، برای این که در خطر نیفتید آگاه باشید. پروردگارا توفیق اون که تو را بشناسیم و انجام وظیفه کنیم و عالم عامل باشیم به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از نیکان قرار بده. در رابطه با این موضوع باز جمله عرض می کنم که مربوط به ماه گذشته و ماه آینده است. رجب ما گذشت، این ماه با ما خداحافظی کرد و رفت. اما ماها هم در عالم دیگر با ما رابطه دارند. آیا چه کردیم در این ماه؟ چه وظیفه‌ای را انجام دادیم؟ خوشحال است این ماه از دست ما؟ یک تجسم اعمالی علما بیان می‌کنند. میگن روز قیامت تجسم اعمال است، عملها مجسم میشه. یه تجسم العقائدی هم هست، عقائد مجسم میشه در اون روز، خارجیت پیدا میکنه. تجسم الایام هم میشه باشه، روزها هست، در روایت داره، روز شنبه خواهد آمد، روز یک شنبه میاد، روز دوشنبه میاد، روز جمعه میاد. تجسم الاعمال هم الایام هم هست، چنانچه تجسم القرآن هم هست. در عالم آخرت این کتاب الله مجسم خواهد شد و میان مردم ظهور پیدا می کند. بنابراین ماه رجب هم یکی از چیزهایی که تجسم پیدا می کند. و اگر چنانچه ما در این ماه گذشته خوب انجام وظیفه کردیم، انشاءالله برای ما شفاعت است. و این ماهی که داره میاد، ماه شعبان، هم یکی از مهمترین ماه هاست. قدر این ماه را بدانیم. و هادا شهرون پیامبر گرامی در این ماه در خود اون دعاها دارد، شهر و شعبان، سید و رسول که شعبان، الذی یدعب فی صیامه و قیامه بکوعا لک فی اکرامه و اعظامه. ماهی بود این ماه که پیامبر گرامی بسیار خود را به زحمت می انداخت در این که انجام وظیفه کند در این ماه. امید است انشاءالله ما هم بتونیم انجام وظیفه کنیم. مردی خدمت علی علیه السلام آمد و عرضه داشت یا علی سأله ان یعظه، موعظه کن مرا. یه روایتیست از حکم علی علیه السلام در نهج البلاغه، بسیار حکمت عجیبیست. در یک صفحه در نهج البلاغه حضرت حکمی فرموده که تقریبا 53 کلمه بسیار عالی در این چند جمله حضرت بیان فرمودند. از اون جمله یکی این است، ضمن اون چه سوال کرد که موعظه کند، فرمود مؤمن صفاتش اینه. یکی از صفات مؤمن و هو بالقوله، مؤمنی که صفات مؤمن را که بیان میکنه، بعد یک طرف را ایمانش بیان میکنه، یک طرف هم غیر مؤمن را بیان میکند. اون کسانی که تقریبا مخالف او میشه این صفت را میفرماد، و هو بالقوله مدل و من العمل مقل. چنین نباشد باید انسان که در مقام گفتن مدل باشه، مقداری برخلاف واقع ببینه، خود را بالاتر ببینه، ناز کنه در گفتنش، در مقام اثباتش خود را بزرگ ببینه، اما در مقام عمل کوچک. بالقول مدل و من العمل مقل، در مرحله عمل بسیار اندک. یحکم علی غیره لنفسه، اگر مقام قضاوت باشد ولو در ذهن خودش بین خود و دیگران، قضاوت را به نفع خود می کند و بر ضرر دیگران. ولا یحکم علیها لغیره، بر علیه خودش و به نفع دیگران قضاوت نمی کند. اینها خلاف ایمان است و اینها را نوع ما در خودمون می یابیم که اینها را باید درست در خودمون دقت کنیم. یک اشاره هم امروز به خاطر اینکه مبعث بود و ما در مبعث چیزی عرض نکردیم، یه جمله هم میخوام در آخر این عرایزم راجع به پیامبر عظیم عرض کنم. پیامبر بزرگ مبعثش گذشت و در مبعث چه ارتباطی با حضرت پیدا کردید نمیدونم، و من توصیه کردم به دوستان در مبعث، در ایام اعیاد، در وفیات، همیشه با اهل بیت علیهم السلام رابطه پیدا کنید، زیارت کنید اونها را، با دعاها، با زیارات وارده از دور و نزدیک رابطتون را با اهل بیت علیهم السلام بسیار قوی کنید، خاص پیامبر گرامی. پروردگارا در دنیا و آخرت ما را از محبان و از دوستداران اونها و از متقین و از مقربین اونها قرار بده. سوالاتی هم هست، اجمالا سوالات را عرض کنم. یک آقای چنین پرسیده است، نوشته که در جهان امروز گوشت خوک زیاد میخورن و میگوین با وسائل ضررش را از بین میبریم. آیا این درست است یا درست نیست؟ گوشت خوک از بدترین گوشتها و پلیدترین غذاهاست که خدا آفریده. در قرآن هم از او تنقید کرده و به نام رجس او را نامیده است و نهی کرده از او. و این ضررهای بدنی هم دارد. این که اینشون فرموده است که یک کاری میکنن که این ضررهاش از بین بره، این درست نیست که چنین کاری نمیکنن. اگه قدرتش هم داشته باشن چنین چیزی خارجاً عملی نیست. کسانی که گوشت خوک میخورن مثل همین مردمی که گوشت گوسفند میخورن، مسئله تصفیه و امثال اینها تو کار نیست. و اگر چنونچه بتونن چنین کاری را انجام بدن، اون یک مفاسد دیگری دارد که مربوط به روح است. مثل اینکه آدم یه غذای حرامی بخوره مال مردم، اون مضرت جسمی که نداره، اون یه مضرت روحی داره و اون مضرت روحی را نمیتونن از بین ببرن. فلذا این مسئله خود اونها هم شاید اطلاع داشته باشن که یه مضراتی داره، مون تا عمل میکنن. در گرفتن شهریه آقا پرسیده، چون این مسئله گرچه مربوط به ممکنه به بعضیا باشه، اما یه مسئله است که قابل توجه هست که من در شهر دیگه باشم در گمبیام شهریه بگیرم حکمش چیه، اگر اینجا باشم در جای دیگه شهریه بگیرم. این را آقایون توجه داشته باشن. این مسئله شرعی نیست. شهریه مربوط است به کسانی که شهریه میده، مال اوناست. اگه اونها ناراضی باشن گرفتنش اشکال پیدا میکنه. خوبه در چنین مواردی بگویید مطلب را، حقیقت مطلب را به اون طرف بگید. آقا من اینجا هستم و فلان جا هم هستم، من حالم اینه، واقع مطلب اینه، اگر چنون چه مشمول قانون هستم شهریه بده و اگر نه نه. احتیاط کنید و درست حرف بزنید و واقع را بیان کنید. ولو به شما 100 تومن، 1000 تومن، 10000 تومن ضررم برسد، بدانید که توفیق شما همراه احتیاط شماست. نکند خدا نکرده ناراحتی ها و اضطرار گاهی وادار کنه یه حرفی بزنید. اینجا جای امتحان است. اینجاست که خداوند گاهی بنده خودش را امتحان می کند. اینجا باید آدم امتحان بده تا بعدن کارهای مهم به دستش برسه بفهمه که چی می کنه. واقع را بگویید ولو به ضررتون تمام بشود. راست بگویید ولو به ضرر مالی و جانتون تمام بشود. گناه را روح انجام می دهد یا جسم انجام می دهد و در آخرت جوارح چرا به سخن در می آیند؟ گناه را روح انجام می ده یا جسم انجام می ده؟ من از شما می پرسم، اگر چنونچه انبری به دست گرفتید و آتشی را برداشتید از جایی به جایی گذاشتید، آیا اون آتش را انبر منتقل کرد از جایی به جایی یا شما منتقل کردید؟ شما منتقل کردید به وسیله یک آلتی. بدن آلت است در دست روح. همه چیز را روح انجام می دهد. خیر را روح انجام می ده، شر را روح انجام می ده، گناه را روح انجام می ده، ثواب را هم روح انجام می ده، منتها به آلیت بدن. اگر بدن نباشد روح به تنهایی نمی تواند انجام بدهد، ابزار ندارد. و اگر چنانچه بدن نباشد روح نباشد، بدن به تنهایی انجام نمی دهد چون اراده نداره. اینا دوتاشون با هم جمع میشن. ولیکن نسبت مال هر دوست، اما عذاب و عقابش را مسئولیتش مال روحه. نسبت مال هر دو، هر دو انجام دادن، روح به وسیله بدن، اما مسئولیت مال روحه. به طوری که اگر چنونچه این بدن به کلی ما قائل بشیم در عالم قیامت پوسیده شد و زمین شد، روح ما را از جای دیگری خاکی آوردن، بلکه از کره مریخ خاک آوردن و روح ما را داخل اون خاک کردن و بعد ما را مسئول کردن، ثواب و عقاب به ما دادن، اینجا بر خلاف واقع انجام نگرفته. چون برخی خیال میکنن که اگر چنون که در عالم قیامت این بدن قاطی شد، جزء بدن دیگه شد، از جای دیگه خاک آوردن و یه بدن درست کردن و بعد روح را درش وارد کردن به بهش بردن، پس این بهش رفتن مال این بدن نیست، بهش رفتن مال اون بدنی است که مونده. این مال بدن دیگر را به بهش برده، وظیفه را، نمازها را اون بدن خونده، بهش رفتن را این بدن. یا به جهنمش ببرن، میگن این خلاف عدل میشد، برای اینکه اون بدنی که گناه کرده لذت برده اون مونده زیر خاک و بعد یک بدن دیگه از خاک دیگه آوردن روح را درش وارد کردن او را بردن جهنم، پس این بدن دیگه که گناه نکرده بود رفته جهنم، این اشکال وارد نیست. برای اینکه اون چه که ضرر را درک میکنه، اون چه که لذتها را درک میکنه، اون چه که عذاب را درک میکنه روح است و بدن مانند لباسه. مثل کسی است که اگر یک رانندهی با یه لباسی، اگر یه انسانی با یه لباسی کار زشت انجام داد، بعد زود رفت لباسش در آورد یه لباس دیگه پوشید، بعد او را اگه کتک بزنن، این عین همون شخصه. لباس که دخالتی در کار نداره، بدن هم همینجوره. لذتها را روح میبرد و علمها ناراحتیها را هم مال روحه، گناه را هم روح میکند. این روح را با هر بدنی عذاب کنن روح عذاب میشه، چه این بدن باشه چه فرض کردیم که یک بدن دیگری در عالم آخرت از یک خاک دیگری تشکیل بشه یا از کره مریخ خاک بیارن، فرق نمیکنه، این روح متعلم میشه. بنابراین گرچه ما معتقدیم خود همین بدنی که زیر خاک میره خداوند اینها را در میاره، در عالم آخرت بدنش میکنه و روح درش وارد میشه. کتاب نصایح از روایات کاملا معتبر است، یعنی هیچ کتابی روایاتشون غیر از کتاب الله که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، هیچ کتابی نداریم که تمام اون چی که در او هست از روایات همه روایات معتبر باشه. حتی بهترین کتاب ما که اصول کافیست، اون هم روایات صحیح داره، حسن داره، موثق داره، ضعیف داره، روایات ضعیف هم توش هست، هیچ کتابی نیست. منتها کتاب‌های اخلاقی دیگه درش خیلی سند ملاحظه نمیشه. نصایح هم از کتاب‌های اخلاقی و عادی است که سند در اون، ولی روایات غیر صحیح و غیر معتبرم درش هست. خداوند چرا انسان و جهان را آفریده است؟ خداوند بود و هیچ موجودی همراه او نبود. کنت و کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من گنجی مخفی بودم و غیر از من چیزی نبود، آفریدم جهان را که من خودم را بشناسانم. به عده‌ای را آفرید که معرفت الله پیدا کند و سعادت من بشه و در کلاس دنیا یه چند روزی بماند و آموزش ببیند و آزمایش بدهد و پس از اون ببرد اونها را در یک عالم استراحتی برای همیشه نگه دارد. این نیت خیریه، نیت خدای تبارک و تعالی، ارادت الله و مشیت الله از خلقت آسمان ها و زمین خلقت انسانه و مشیت او، اراده او از خلقت انسان به سعادت رساندن یک عده است که او را بشناسن و در بهترین حال زندگی کنن و همیشه هم باشن. حالا یک کسی خودش را در بدبختی میفکنه، مخالفت میکند، هوای نفس او را از راه بیرون میبره، اینا دیگه تقصیر خالق نمیشه قرار داد. هدف الله ایجاد یک عده انسانهای فهمیده و به سعادت ابدی رساندن اون انسان هاست، جز این در این مورد هدفی نیست. حرامزاده چه تقصیر کرده که او حتما باید به جهنم بره؟ بر طبق احادیث او هیچگاه به بهش نمیره. البته این توجه داشته باشید، حرامزاده خودش هیچ تقصیر نکرده، تقصیر مال اونها هست که این کار را انجام دادن و این را موجود کردن. حرامزاده مقصر نیست و ما هیچ روایتی هم نداریم که بگه حرامزاده باید به جهنم بره، حتما اهل جهنم باشه. ما یه چنین روایتی نداریم. ببینید اگه داشته باشیم هم معنا داره. حرامزاده مثل سایر انسانها وقتی که بزرگ شد، اسلام را پذیرفت، مثل دیگران واجبات را انجام داد، محرمات را ترک کرد، اهل بهشت است و اگر نپذیرفت اهل جهنم است. حرامزادگی در این قسمت دخالت نداره. اسلام و ایمان و عمل صالح اگر جزء الذین آمنوا و عمل الصالحات شد اهل بهشته، جزء الذین کفروا شد اهل جهنمه. لا فرق بین حلال زاده و حرام زاده. بله یک فرقی هست بین این دوتا و اون این است که حرام زاده یه مقدار مشکل است برای او انجام وظیفه، هم ایمان آوردنش یه خورده سخته، و هم عمل کردنش که خورده سخته. طبعش طبعیه که با این اعمال یه خورده جور نمیاد، اما نه به طوری که او را از اختیار بیرونش کند. ببینید آقا، یه کسی اگر تشنه باشد، یه کسی نه سیراب باشه، یک آب زلال شربت خوبی حرام مال مردم جلوش گذاشتن، اون کسی که تشنه باشه او خودش نگه دارد آب نخورد، یه خود مشکله براش. اون کسی که سیراب باشه خیلی تشنه نباشه، ترکش خیلی مشکل نیست، اما هر دو اختیار داره. حرامزاده به گناه بیشتر از حلالزاده میل پیدا میکنه، منتها هر دو اختیار داره. اگر ایمان را قبول کردن و اعمال صالحه به جا آوردن، بهشتی میشن و الا جهنمی میشن. بنابراین اینجور نیست، بلی یک شرایطی هم هست که مثلا اگه عادلا باشد او را امام جماعت قرار بدن، پشترش نماز بخونن، فتوا دادن نه این درست نیست. برای اینکه یکی از شرایط امام جماعت طهارت المولد است، یعنی باید حلال زاده باشه. حرامزاده ولو آدم خوبم باشه، مؤمنم باشه، متدینم باشه، عادلم باشه، شرط شده است به این که امام جماعت نشه. اونم از باب این که مقام والای یک منصب را، یک پست را این اسلام خیلی بزرگ حساب میکنه که همه کس را اجازه نمیده، زن را هم اجازه نمیده مثلا امام جماعت باشه و امثال اینها. اون یه حساب دیگه داره. خب چرا در حوزه تفسیر ساده و نهج البلاغه ساده نیست و تدریس نمی شود؟ اشکال اشکال خوبیه، نمیدونم آیا هست یا نیست. البته حوزه موظف است، شورای محترم مدیریت موظفن برای حوزه مدرس تفسیر قرار بدن، مدرس نهج البلاغه قرار بدن، نه یک مدرس، دو مدرس، و تفسیر هم دو رقم حداقل تفسیر قرار بدن. یه رقم تفسیر بسیار ساده روان، عبارات را بگه، لغت قرآن را بگه، عبارت قرآن را بگه و معنا کند توأم با بعضی از روایاتی که در تفسیر وارد شده، به طور اینکه انسان‌های متوسط الحال هم خوب بتوانند بفهمند که یک دوره طلبه از ابتدا تا اون وقتی که میخواد ساعت را تموم کنه، یک دوره قرآن را به این طرز ببینه. یک تفسیر دیگری هم عمیق و متین از تفاسیر ذکر کنه و نقل کنه. دو رقم تفسیر همیشه باید در حوزه باشه، چنانچه دو رقم نهج البلاغه هم باید در حوزه باشه. این دیگه مربوط به خود آقایونه، شما لابد نمیخواهید در حوزه نیست، این مربوط به شماست. من بارها پیشنهاد کردم، بازم دوباره تکرار میکنم، همه شهرستان ها نماینده هاشون رو درست کنن، نماینده ها جمع میشن 120 تا شهر مثلا، 120 تا نماینده منتخب خود آقایون طلاب. اون 120 نماینده هم میشینن یک جایی، برای خودشون 5 6 تا نماینده از میان خودشون انتخاب میکنن، اونها میرن با جامعه مدرسین و با اون رده های بالا که در حوزه دخالت دارن، با شورای مدیریت، اونا میشینن اونجا این مطالب را با هم حل میکنن. هم در حوزه باید نهج البلاغه متعدد باشه، هم در حوزه باید تفسیر متعدد باشد. این تفاسیری که گفته میشه، الحمدلله کسانی را داریم که در حوزه مفسر خوبی هستن. نهج البلاغه شنیدم آیت الله خزعلی ایده الله همه نهج البلاغه را حفظ کردید. حالا شماها نمیدونم چقدر از قرآن حفظ کردید، از نهج البلاغه. ایشون هم همه قرآن را حفظ کردن و هم همه نهج البلاغه را حفظ کردن. به این افتخار حوزه ماست. ما میگیم در مصر از برنامه های دانشگاهی مصر این است که باید یک سلسه قرآن یا همه قرآن را باید حفظ کرده باشن. حالا در دانشگاه ما چند نفر حافظ قرآن داریم، چند نفر حافظ نهج البلاغه داریم، کار ندارم تو حوزه ما چند نفر حافظ قرآن و حافظ نهج البلاغه داریم. با قرآن سر و کار داشته باشید، قرآن را تقبل کنید، عبارت قرآن را بدانید، معانی قرآن را توجه کنید، در حال خلوت قرآن را جلوتون بگذارید، با قرآن رابطه پیدا کنید. نگاهش مستحب است، دست زدن به قرآن مستحب است، در مقابلش نشستن مستحب است، خوندنش مستحب است، شنیدنش مستحب است. و این کتاب کتابی است که یک کتاب آسمانی دست نخورده در پیش بشر هست و اون این کتاب است. و علی می‌فرماید هر کس با او چند دقیقه نشست و برخاست، نشست و بعد از نشستن و برخاستن قام به زیادت و قام به نقصان، هم زیادتی پیدا کرد هم نقصان پیدا کرد. زیادتون فی العلم و ایمان و نقصانون عن المعاصی و الغفران. یک چنین کتابی این کتاب سر و کار با قرآن داشته باشید و انشاءالله پیشنهاد کنید تا برای شما اینها عملی بشه. اعضای انسان نوشته که مطیع عقل، اون وقت پس چرا از هوای نفس فرمان میبره؟ و اگر از هوای نفس فرمان برد قهرن مطیع شیطان میشه، وقت چگونه میشه که اعضا هم مطیع شیطان بشه هم مطیع عقل بشه؟ این حالا چی میخواسته درست بیان کند، ولی ظاهرم مطلب اینجوره. اعضا انسان مطیع اراده انسانه، مطیع انسانه، و انسان دو صفت داره. یک صفت، صفت عقل اوست، او را کشش میکند، تحریک میکند به سوی اینکه اعمال خیر انجام بده. یکی هم اراده، صفت نفس اوست، او را میکشد به سوی گناه. در این بین اراده هم میفهمه، اراده بعد از تصور علمه، اول انسان تصور میکند مطلبی را و میفهمد، حسن و قبحش درک میکنه، پس از درک کردن که او را مقدمت الاراده میگن، بعدن اراده میکند، حرکت میکند یا به سوی خیر یا به سوی شر. این اراده تابع اون تصور و تصدیقشه، تا عقلش چقدر قدرت بر هوای نفسش داشته باشه که غلبه پیدا کنه. در مرحله تصور هر دو را تصور میکنه، تعقل میکنه و بعد قوه عاقله به سوی کار خیر و قوه نفس به سوی کار بد تا کدوم را انتخاب کند. ده نمیشود. جمله درباره امام عرض کردیم که عصمت دارد امام. ببینید آقا، عصمت، عصمت تکوینی غیر از عصمت تشریعی است. عصمت تکوینی البته سازندگی، ثواب و عقاب مال عصمت تکوینی نیست، ثواب و عقاب مال عمله. و عصمت تکوینی یک مرحله واقع و یک قداست تکوینی ذاتی است که خدا به امام مرحمت کرده است، منتها این قداست ذاتی دنبالش تکالیفی بر او آورده که ثواب و عقاب امام برای انجام اون تکالیف است، نه اون قداست ذاتی. قداست ذاتی مقدمه اون قداست و عصمت شرعی است و اعمال و ثوابها مال اونه. چون او را میخواد برای جامعه بزرگ قرار بده، اون قداست ذاتی را به او داده است. در آخر عرایزم یک جمله هم بگویم، بلکه قلب ما انشاءالله به سوی کربلا روانه بشد. فبقف لیستریح ساعه. راوی میگوید که حضرت حسین سلام الله علیه جنگ کرد و خسته شد و اون که از لشکریانش همه را از دست داد. فوقف لیستریح ساعه، سواره بیستاد تا یک ساعتی استراحت کند. در اونجا دارد که فعتاه سهم محدد مسموم، ناگهان تیری از طرف دشمن به سوی حسین آمد. فوقع فی قلبه الشریف، بمیرم تیر بر قلب نازنین حسین سلام الله علیه وارد شد. حسین دیگه قدرت نشستن بر روی اسب پیدا نکرد و به طرف زمین کربلا میخواهد مهمان تازه‌ای بر زمین کربلا وارد بشود. وارد شد و شاعر میگوید صوفه تعت زهراء ملتمس الحکم از حال محشرت تعدیلی. اما اینجاست که میگویند زهرا سلام الله علیه تشریف فرما شدن که حسین علیه السلام را در زمین کربلا پذیرایی کنند. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن برای همه ما عنایت بفرما. رزمندگان ما را به پیروزی نهایی برسان. عمر امام امت طولانی بگردان. پروردگارا عمر طولانی و پربرکت به همه ماها عنایت بفرما. خدایا تا ما را نیامرزی از دنیا مبر. گذشتگان ما غریق رحمت بفرما. من خیلی از برادرها معذرت میخواهم، گاهی هیچ حال ندارم، اما چون وعده دادیم که همیشه بیاییم من مجبورم که بیام، گاهی میام. اگه وقتتون من ضایع کردم خیلی معذرت میخوام، برای اینکه هیچ استعداد این که بیام برای آقایون صحبت کنم نداشتم. من از آقایون درخواست میکنم که انشاءالله دعا بفرمان من حال پیدا کنم به حضور آقایون برسم. خدایا توفیقت را بر ما شامل کن و خدایا اعمال ما را قبول بفرما، خدایا خالصترین سلامهای ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان، قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را از یاران خالص اون حضرت، از شاگردان خوب اون حضرت، از سربازان بسیار مطلوب و محبوب اون حضرت قرار بده. خدایا از تو درخواست میکنیم که اون حضرت را از ما راضی بگردانی. پروردگارا ما را از بندگان شایسته خودت قرار بده. خدایا دو ماه بسیار شریف در جلو داریم، ماه شعبان و ماه رمضان، و این دعا را باید مقدمتاً برای ماه رمضان همه بخونن که بگن اللهم وفقنی لشهر رمضان و لیلة القدر على افضل حال تحب ان يكون عليها احد من اولیائك و ارضاها لك. یعنی خدا دلم میخواد این لطف را برای من انجام بدی، موفقم بداری، ماه رمضان را درک کنم و در میان ماه رمضان اون شبی که شب قدر است اون شب را هم درک کنم و اون شب را برای من بهتر از هزار ماه که در سوره قدر وعده داده‌ای قرار بدی. خدایا ما را توفیق بده که اون شب را امسال و سالهای متمادی آینده درک کنیم. خدایا اون شب را برای ما از هزار شب، از هزار سال هم بیشتر قرار بده. خدایا ما بندگانی هستیم، از راه دور از متنمون پا شدیم آمدیم اینجا، پدر را مادر را محیط را همه چیز را ترک کردیم، اول جوانی ماست، وارد حوزه شدیم به طمع این که ما را بپذیری، ما را قبول کنی، ما را از بندگان خوبت قرار بدی. خدایا ما شنیدیم شیخ مفید درس خونده به اونجا رسیده، شیخ مرتضی اونجوری شده، ما شنیدیم و می‌بینیم شهید اول به اونجا رسیده، شهید دوم اونجوری شده، بزرگانی آمدن در خانه‌ات اونا را قبول کردی. خدایا ما هم طمع داریم ما را هم قبول کنی. خدایا آمدیم در خانه‌ات، پروردگارا ما را هم بپذیر، ما را هم از بندگان شایسته قرار بده، از علما، از عاملین، از متقین، از کسانی که از اونها راضی هستی توفیق خدمتگزاری به جامعه، خدمت به اسلام، خدمت به مسلمین، فهمیدن قرآن، عمل کردن به قرآن، تفسیر قرآن، تعبیل قرآن، از این مقامات عالیه که برای بهترین بندگانت عنایت فرمودی، خدا ما را از این نعمت‌های بزرگ محروم مگردان. خدایا وقت رفتن از دنیا، پروردگارا گاهی بندگان خالصت را که از دنیا میبری، اون ملک الموتی که بالای سر اونها میاد در روایت دارد با یک قیافه میاد پیش او که این وقتی که اون قیافه را میبینه میگه خدایا کاش 10 سال پیش از این میمردم، از مرگ برای من همین قیافه زیبایی که این آقا آمده برای من بهتر از اونی. با خوشحالی و راضی میشه. فلذا در روایت داره که بنده خدا وقتی که میخواد بمیره خیلی میترسه، خداوند تا راضیش نکنه او را روحش قبض نمیکنه. یکی از علائم رضایتش همینه، وقتی که میبینه از در خانه کسی وارد شد خیال میکنه دکتر است میاد معالجه کنه، خیال میکنه کی وارد شد،